تشویش، ترس، شادی، امید و احساسها و هیجانهای دیگه‌ای که انتخاب طبیعی در طی چندین هزار سال تکامل انسانی در وجود ما تعبیه کرد و همه همسفرهای وفادار ما بودن در سفر پرمخاطره تلاش برای بقا و حتی امروز هم اگه خوب بشناسیمشون میتونن در خدمت ما باشن. احساساتی که به خصوص در نوجوان و جوان به شکل برجسته‌ای بروز میکنن. میپرسیم دانش امروز انسان این هیجانات و احساسات رو چگونه طبقه بندی میکنه و درباره شون چی میگه، خصوصا در رابطه با رشد شخصیت نوجوان. سلام، پادکست فراگفتار رو میشنوید و این 28مین اپیزود در فصل سوم، یعنی فصل امید، که من رضا سج به همراه تیم فراگفتار در ماه اسفند 1403 منتشر میکنیم. دوستان، تو این اپیزود و اپیزود بعدی فراگفتار گفتگوی هفتم رو خواهید شنید در مجموعه گفتگوی نوجوانان و آزادی، ویژگی‌ها، چالش‌ها و راهبردها. تو این مجموعه مصاحبه با دو متخصص و محقق ایرانی موضوع خصوصیات دوران نوجوانی رو بررسی می‌کنیم که نه تنها به نوبه خودش مهمه، بلکه دریچه هم میشه به شناخت کلی انسان از دید زیستشناسی و روانشناسی. این دو متخصص عبارتند از دکتر بهزاد گودرزی، روانشناس و رواندرمانگر بالینی در کانادا، و دکتر فرزان ندیم، ریاضیدان و استاد عصبشناسی در آمریکا. تو شش گفتگوی قبلی بعد از بنا کردن پایه‌های موضوع و بررسی رشد شناختی انسان به خصوص نوجوان‌ها، وارد موضوع گسترده رشد شخصیتی نوجوان شدیم و در این زمینه در مورد رشد اخلاقی و همینطور رشد هویت و عزت نفس صحبت کردیم. تو این گفتگوی هفتم موضوع رشد شخصیتی رو پی می‌گیریم از دید جنبه‌های کلیدی احساسی، هیجانی. این گفتگوی هفتم رو در دو اپیزود مجزا پخش خواهیم کرد، یعنی این اپیزود و اپیزود بعدی. در این اپیزود بهزاد ما رو با پنج مفهوم روانشناسی مرتبط با موضوع صحبت آشنا میکنه. این پنج مفهوم به ترتیبی که بهزاد ارائه میکنه عبارتند از عواطف، احساسات، هیجانات، خلق و نهایتاً مزاج یا خلق و خوب. در حدود 10-15 دقیقه اول بهزاد این مفاهیم رو توضیح میده و تو این 2-3 دقیقه باقی مونده این مقدمه من توضیحاتی رو که بهزاد میگه به یه شکل دیگه براتون جمع‌بندی میکنم که شاید به دنبال کردن صحبت بهزاد کمک کنه، ولی لطفاً در بند این نباشید که هر پنج مفهوم رو به طور دقیق بفهمید یا به یادتون بمونه. مهم اینه که بدونید توی این صحبت تکیه اصلی روی 2 تا از این مفاهیمه که اونها رو در ادامه این مقدمه گوش زد میکنم. مفهوم اول که موضوع اصلی صحبت، مفهوم روانشناسی هیجانات یا ایموشنز هست که شامل عکس‌العمل جسمی و روانی انسان به یک رخداد خاص بیرونی، به طور مثال هیجانات مقابله با خطر در مواجهه با یک رخداد مثل حمله یک حیوان وحشی. بهزاد توضیح میده که هیجانات معمولاً 3 مؤلفه دارن، یکی رفتاری مثل پا به فرار گذاشتن در این همین مثال حمله حیوان وحشی، دومین مؤلفه مؤلفه جسمی یا فیزیکیه مثل بالا رفتن ضربان یا عرق کردن، و مؤلفه سوم هیجانات عبارت از شناختی یا تفکری مثل تصور صدمه ناشی از حمله حیوان وحشی. مفهوم دوم مفهوم روانشناسانه احساسات یا فیلینگز که فهمیدنش آسان‌تره، چون این اصطلاح احساسات در روانشناسی کم و بیش معادل معنی آشنای روزمره شه. یعنی تجربیات آگاهانه انسان در یک موقعیت که شامل احساسات فیزیکی مثل درد یا بالا رفتن ضربان قلب هستند و احساسات روانی مثل ترس، غم یا شادی. مفهوم روانشناسی سوم یعنی عاطفه یا انگلیسیش میشه افکت، مفهومی کلیتره که میتونه شامل هر دو مفهوم قبلی هیجانات و احساسات آدم باشه و معمولاً برخلاف هیجانات لزوماً در عکس العمل به یک رخداد خاص نیست. عواطف میتونن عواطف مثبت باشن مثل شادی، رضایت یا آرامش و یا منفی باشن مثل غم، ترس، تشویش. مفهوم چهارم مفهوم خلق یا مود هست که اون هم در روانشناسی کم و بیش با معنی روزمرهش انطباق داره، یعنی یه حالت روانی مثل غمگینی، شادی، تشویش که این یکی هم برخلاف هیجانات لزوماً در پاسخ به یک رخداد خاص بیرونی نیست، بلکه برای مدتی مثل چند ساعت یا حتی چند روز یا بیشتر مثل پس زمینهی با آدم همراهه و چه بسا که آدم علت خاصی هم براش نمیشناسه. مثل وقتی که آدم میگه امروز توی مود خوبی هستم و بدون هیچ دلیل خاصی خوشحالم، یا چند روز خلقم تنگه یا تشویش دارم. نهایتاً مفهوم پنجم عبارت از مفهوم روانشناسی مزاج یا خلق و خو که ترجمه اصطلاح تمپرامنته و شامل خصایص نسبتاً ثابت و دیرپا حتی دائمیه که کم و بیش شخصیت ی آدم رو از جهت احساسی و رفتاری تعریف میکنه. مثل وقتی که میگیم یه کسی خلق یا مزاجی داره عصبانی، یا اینکه یه نفر کلن آدمی مهربون یا خوشبین یا بدبین. تو این صحبت درباره این مفهوم خلق و خو هم کمی حرف خواهیم زد، علاوه بر مفهوم هیجانات که موضوع اصلیه. بسیار خوب، بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی ولی لازم، بریم به سراغ قسمت اول گفتگوی هفتم در مجموعه گفتگوی نوجوانان و آزادی. عنوان این قسمت اول هست روانشناسی هیجانات نوجوانی.
که در همه عشقت مشوشم بی تو، بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی تو. شب از فراق تو می نالم ای پری رخسار، چو روز گردد گویی در آتشم بی تو. اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا، پایم از دو جهان نیست در کشم بی تو. پیام دادم و گفتم بیا خوشم میدار، جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو. من چرا دل به تو دادم که دل...
دوستان عزیز بهزاد و فرزان سلام، امروز میخوایم گفتگوهای قبلی و موضوع رشد شخصیتی personality development رو پی بگیریم و احتمالاً امروز به تو ببندیمش. موضوعی که امروز دستور صحبت هست طبق طرحی که تو به ما دادی بهزاد جان، قضیه رشد emotional development. لطفاً به ما بگو emotional development ما در روانشناسی به فارسی چی بهش میگیم و اصلاً یعنی چی؟
حتماً، خیلی ممنون محمد رضا جان. من ترجیح میدم خیلی سریع و کوتاه، چون واقعا این چیزی که میخوام بحث کنم میتونه برای خودش یه موضوع کاملا جداگانه باشه، ولی یه اشاره داشته باشم به چند تا مفهوم بسیار نزدیک، هم در معنای تکنیکیشون در روانشناسی هم در زبان روزمره، که اگر اینا یه مقدار ارتباطشون با هم در سطح کلی روشن نباشه، ما ممکنه یه کمی دوچار مشکل بشیم در درک و فهم این مفاهیم یا این جنبه های روانشناختی ما. ما یه افکت داریم که به فارسی بهش میگیم عاطفه یا affective reaction، واکنش عاطفی. یه فیلینگ داریم که تو فارسی بهش میگیم احساس. یه ایموشن داریم که تو فارسی بهش میگیم هیجان، که emotional reaction میشه واکنش هیجانی، یا همین بحث ما emotional development میشه رشد هیجانی. و همچنین یه مود داریم که تو فارسی بهش میگیم خلق. و البته حالا اضافه کنم چون این بخشی از بحث امروز ما هم خواهد بود، یه تمپرمنت داریم که فکر میکنم تو فارسی مثلا بهش مزاج یا خلق و خو میگن، که بهتره بیشتر به مفهومش بپردازیم وقتی بهش میرسیم تا اینکه فقط به اسم. من خیلی سریع میخوام بگم این مفاهیم هم به صورت تکنیکال در طول تاریخ روانشناسی و تو دیدگاه‌های مختلف نزدیک به هم، گاهی اوقات به جای هم به کار برده شده و هم تو زبان روزمره در واقع ما ممکنه اینا رو خیلی نزدیک به هم و خیلی اوقات به جای هم به کار ببریم. من خیلی سریع سعی میکنم تا جایی که ممکنه یه تفکیکی بینشون قائل بشم، ولی این اشاره رو هم کنم که این تصور داشته باشید خیلی جاها اینا به جای هم در واقع به کار میرن، بنابراین دوچاره مثلا تعارض نشیم که در فلان متن ما دیدیم احساس، اینجا میبینیم هیجان. افکت در واقع شاید کلی ترین حالت باشه که میتونیم تعریفش بکنیم به یه طبقه از فرایندهای ذهنی یا روانشناختی که شامل همه بقیه اونایی که گفتم میشه، یعنی شامل فیلینگ یا احساس میشه، شامل ایموشن یا هیجان میشه، شامل مود یا خلق هم میشه و حتی تمپرمنت یا مزاج.
گفتی که افکت رو تو فارسی چی میگیم؟
عاطفه. و این معنی عاطفش بیشتر تو معنای خاصترش که میگیریم معادل ایموشنال استید یا معادل خود ایموشن. سو به یه معنا گرچه عاطفه یا افکت یه مفهوم کلیتر یا امبرلا کانسپت هست که همه رو در بر میگیره، ولی به طور مشخصترش معادل خود هیجان در بسیاری جاها به کار میره. ولی در یه سطح پایین ترش میرسیم به فیلینگ یا احساس. در واقع احساس یا فیلینگ رو میتونیم تجربه کنیم به یه تجربه آگاهانه. آگاهانه به معنای کانشس دارم میگم، نه اورنس. یه تجربه آگاهانه‌ای که هم توسط محرک‌های بیرونی هم توسط حالت‌های بدنی و درونی ممکنه تریگر بشه یا انجام بشه. بنابراین احساس هم خودش باز یه مفهوم گسترده هست. پین که یه سنسیشنه ما احساس میگیم بهش، سدنس یا افسردگی هم که یه ایموشنه بهش احساس میگیم. بنابراین مثل یه هایرارکی یا طبقه بندی، افکت داریم، فیلینگ داریم یعنی عاطفه داریم، احساس داریم و بعد میرسیم به خود ایموشن.
بذار جان من یه سوالی برام پیش اومد، حالا برای اینکه بتونم اینو تو یک قاب و چارچوبی بذارم این صحبت ها رو. آدمیزاد آگاهیش و کل تفکرش رو اگه دو قسمت کنیم، بخش اول اون قسمتیه که در واقع همون گفتیم پریفرانتال کورتکس و قسمت منطقی ما باهاش سر و کار داره، و بخش بزرگ دوم افکت اون چیزیه که قسمت احساسی و غریزی و به اصطلاح لیمبیک سیستم ما باهاش سر و کار داره. این تقسیم بندی درسته؟ دارم سعی میکنم اینو بهتر بفهمم.
این یه مقدار حالت دایکاتمی داره، یعنی مثلا بگیم افکت یا مثلا احساس یا هیجان ورسس در برابر شناخت. واقعا از لحاظ، قبلا هم فرزان برامون توضیح داد، از لحاظ زیرساخته عصب شناختی اینا هر کدوم جایگاه خاصشون دارن، ولی همه این احساس و هیجان که ما بحث میکنیم همشون یک جنبه شناختی دارن. یعنی در واقع اون چیزی که ما به عنوان هیجان تعریف میکنیم اصلا یک جنبش جنبه شناختیه، اصلا تو تعریفش میاد به عنوان یک جنبه شناختی. بنابراین یک کمی دشواره بگیم این در برابر اون، به خاطر اینکه هیجان در برابر شناخت وقتی میگیم انگار اینا دو چیز دایکاتمی، دو چیز متقابلن، در حالی که کاملا به هم مرتبطن. حتی در سطح بالینی این ارتباط کار میکنه اصلا.
خیلی خوبه، خیلی ممنون، این توضیح خوبی بود. حالا باز واسه اینکه یه ذره سختگیری میکنم، من به خاطر تفکرم که از علوم تجربی میاد خیلی دوست، خیلی چیزا رو مکانیکی شاید میکنم. آیا حداقل میشه گفت قسمت اصلی هر کدوم از این دو اون دایکاتومی دربارش صدق میکنه، یا حتی اونم بهتره نگی؟
تصور میکنم بشه اینو گفت.
یعنی اکثریت.
دقیقاً، باز چون برمیگردیم به زیر ساخت عصب شناختی، علارغم ارتباط بسیار نزدیکی که به این مراکز هست، بین این مراکز به هر حال مراکز جداگانه ای محسوب میشن.
یعنی میخوام بگم ایموشن یا افکت کلا بیشترش یا کنترل اصلیش بیشتر با قسمت ایموشنال و ببخشید باید بگم با قسمت لیمبیک ماست، و آگاهی و چیز تفکر بیشترش با قسمت مدیریت و کورتکس ماست، این درسته یا باز دارم زیادی؟
از لحاظ عصب شناختی تصور میکنم میشه دقیقا اینو گفت، ولی چون کلمه کنترل رو به کار بردی من فقط یک کمی تعمیمش بدم. اتفاقا از لحاظ بالینی، یعنی وقتی از لحاظ کنترل عصب شناختی میگیم کاملا میتونه منطبق باشه، ولی وقتی در مورد کنترل بالینی میگیم اتفاقا نه، چون ما اون در واقع تکنیک ها و استراتژی های شناختی رو به کار میبریم برای اینکه این حالت های هیجانی رو کنترل کنیم.
جالب بود تا شروع...
بحث بالینی میشه.
فهمیدم. تا شروع کردی یاد باز اطلاعات محدود خودم افتادم که یاد CBT Cognitive Behavioral Therapy افتادم که خود منم روان پزشکم باش از همون سیستم استفاده میکنه، روان کار میکرد لااقل و فهمیدم میتونه قسمت کاگنیتیو و آگاهانت تا یه حدودی کنترل بکنه قسمت لیمبیکت رو. داره این رو میگه. فرزان گویا یه سوالی داره.
نه فقط من میخواستم اینجا تذکر بدم که کورتکس که در واقع همون قشر بالای مغزه، یک قسمت عمده از کورتکس خودش جزو لیمبیک سیستمه، یعنی این قسمت قشری مغز هم در کنترل احساسات نقشی داره و قسمت لیمبیک سیستم مغز که میگیم فقط قسمت‌های عمقی مغز نیست. مثلا تو همون قسمتی که بهزاد میخواد صحبت بکنه، یک قسمت همون کورتکس هست به اسم انتریور سینگلت کورتکس که در واقع دو نصفه مغز از بالا اگه باز بکنی اون وسطه، که این قسمت مغز کارش همون کنترل به اصطلاح احساسات و بقیه قسمت‌های لیمبیک سیستمه و وقتی اشکال پیش میاد توی انتریور سینگلت کورتکس اون وقت به اصطلاح مسائلی پیش میاد مثل ابسسیو کامپالسیو دیسوردر یا حتی سکیزوفرنیا به اون ربط داده میشه. یعنی اینطور نباید فکر بکنیم که کورتکس فقط مسائل آنالیتیک انجام میده و در مسائل احساسی هم نقش داره و قسمت لیمبیک سیستم هم یه مقداری جزء کورتکس حساب میشه.
خیلی جالب. تو داری میگی کورتکس انسان وقتی به وجود اومد دفعه کارش فقط استدلال و منطق نبود، یه قسمتش هم مثلا رشد پیدا کرد برای یا تکامل پیدا کرد برای کنترل قسمت لیمبیک. درست فهمیدم؟
درست میگی. فقط انسان رو تصحیح میکنم به پستانداران.
مرسی، خیلی ممنون از تصحیح، جالبه. و شاید این بی ربط هم به همون حرف CBT که گفتیم نباشه، که ما از طریق کاگنیتیو میتونیم تا یه حدودی احساسات و قسمت لیمبیکمون رو کنترل کنیم. مرسی، اینا خیلی خوب بود. بهزاد جان اگه در این مورد صحبت دیگه داری بگو، وگرنه برمیگردیم به حرفی که میزدی.
من چیزی به این که به بحث کامل فرزان، گرچه مختصر اما کامل فرزان، اضافه کنم نه ندارم.
ادامه بدیم. مرسی.
در مورد احساس یا فیلینگ که میگفتم و تعریفش کردم به اون تجربه کانشس یا آگاهانه توسط حالا عوامل بیرونی یا درونی یا بدنی، اینم باز مثل افکت معنای خاص‌ترش میشه معادل خود هیجان. برای همینم وقتی میگیم احساس، این میتونه معنای عام‌ترش باشه که مثلا پین هم در بر بگیره یا درد رو هم در بر بگیره، ولی معنای خاص‌ترش میشه همون واقعا یا چیز شبیه خود هیجان. و حالا میرسیم به خود هیجان که تو این هایارکی یا سلسله مراتب اومدم پایین، ولی اشاره هم کردم هر دوی اون دو مفهوم بالاتر معادل خود اینم به کار میرن. هیجان به این معنای احساس یا یه عاطفه هستش که سه جنبه داره، بنابراین یه مقدار از اون دوتای دیگه مشخص داره. یکی از جنبه هاش اون برانگیختگی و جنبه های فیزیولوژیکیه، یکی از جنبه هاش اون برآورد یا اون بیان رفتاری اون هیجانه، و یکی از جنبه‌هاش همون جنبه شناختی یا تجربه ذهنیشه. مثلا وقتی میگیم هیجان استراب، این هیجان استراب اولا یه برانگیختگی ها یا حالتهای فیزیولوژیکی داره، تپش قلب، تعریق یا همون عرق سرد یا حالا چیزهای دیگه که مشخصه، یه واکنش رفتاری با خودش هست که مثلا میتونه همون حالا رفتاریش، وقتی میگم نه رفتار به معنای رفتار، اون واکنش فیزیکی مثلا یا به صورت رفتار خودش رو ظاهر کنه، مثلا طرف راه بره عقب و جلو، یعنی بک اند فورس مثلا هی راه بره. و یه تجربه ذهنی یا شناختی، یعنی همون آگاهی یا فکرای در حین استراب که مثلا فرد داره فکر میکنه من به زودی میمیرم یا این اتفاق میفته یا هر چیزی که هست. و به این معنا وقتی ما میگیم ایموشنال استیت یا حالت شناختی، اشاره داریم به همین احساس وقتی که این سه جنبه رو توش داریم و قابل شناسایی برای ما هست.
گفتی ایموشنال استیت، بعد معنیش کردی یا به حالت شناختی، منظورت هم حالت هیجانی؟
اگه گفتم شناختی بله، منظورم همون حالت
هیجانی. بله، در واقع ما داریم درباره ایموشن حرف میزنیم که در واقع موضوع اصلی صحبتت هست وقتی میگه هیجان.
کاملا. و اهمیت این که حالا چرا رو نوجوانی هم ما بحث شد وارد میکنی، برای اینکه ایموشن بسیار اهمیت داره از لحاظ نه تنها ساختار رفتاری ما، حتی از لحاظ بهداشت روانی ما. نه اینم میخوام خیلی مختصر و سریع عبور کنم چون خیلی بحث خاصی هستش برای خودش، ولی وقتی مثلا ما داریم راجع به یه مشکل روانی خودمون با یه روانپزشک یا روانشناس حرف میزنیم، یا با یه دوست نزدیک حرف میزنیم، یا حتی خودمون راجبش داریم فکر میکنیم، بخش اعظم موارد ما واقعا داریم به یه ایموشن یا هیجان اشاره میکنیم. مثلا میگیم من افسردم، دیپرست هستم، همش حالت استراب دارم، خیلی زود عصبانی میشم، احساس فیلیر میکنم، یعنی احساس میکنم آدم شکست خورده ام و به دیگران حسادت میکنم. مثلا همه اینا شما تصور کنید میتونه یه مشکل روانی تلقی باشه که ما میخوایم کنترلش کنیم، و همه اینا ایموشن یا هیجان هستن. البته نمیگم همه مشکلات روانی ایموشنن، ما جنبه رفتاری داریم، مثل همین مثلا کامپالژن یا وسواس رفتاری یا مشکل خواب یا شناختی میتونه باشه، مثل مشکل فرض کنید تمرکز یا حافظه. ولی بسیاری از تجربه شده مشکلات روانی تجربه شده ما که اونجور که درکش میکنیم هیجانات هستن. از این لحاظ هستش که بحث هیجان و اینکه حالتش در نوجوانی چی هست میتونه حائز اهمیت باشه، و ما خب تو این جلسه میخوایم یه مقدار روش متمرکز بشیم. و تو اون مفاهیمی که گفتم مود هم بود به عنوان چهارم مفهوم، که این دیگه میاد حتی در یه سطح اختصاصی تر و پایین تر. مود همون ایموشنیه که معمولا گذراست، که ما تو فارسی بهش خلق میگیم، یعنی مثلا میگیم خلقش امروز افسرده است. خب این افسردگی یا سدنس یا غمگین بودن همون ایموشنه، ولی وقتی به عنوان خلق بهش اشاره میکنیم به اون ماهیتی اشاره میکنیم که زودم میتونه تغییر کنه. و در نهایت تمپرمنت رو داریم که اجازه بدین در انتهای این بحث بهش خواهیم پرداخت.
جالب بود مود رو خلق معنی کردی، که خب خوبه میفهمم، ولی احساس من از خلق یا مود جدا از این که شاید گذراست، در این حال اینه که مثل یه بکگراندیه، مثل یه تمیه که برای یه دوره، حالا شاید بگیم یه ساعت، یک دقیقه، یک ساعت، یک روز، در واقع پس زمینه همه رفتار و تفکر و احساسات ماست. و این فرق میکنه با صرف تعریف این که یه حالتی هیجانیه که گذراست. نظرت در این مورد چیه؟
خب اینم چیزی که به درستی اشاره کرده، خودش باز میتونه ماهیت گذرای قضیه رو نشون بده. وقتی هم من میگم به گذرا، وقتی که پرزنتد میشه، یعنی ظاهر میشه. خلق بطنش برمیگره به همون هیجان که میتونه یه چیز پایدارتری باشه، ولی وقتی در جنبه بیرونی ظاهر میشه و شما اینو به صورت حتی یک مشاهدگر در حالت فردی که دارین نگاهش میکنید میبینین، میتونید اسمشو بذارین خلق. باز تکرار میکنم، این جابجایی یا به جای هم اومدن این مفاهیم، شما هم میتونید به جای خلق بگین همون هیجان در واقع، ولی خلق تو معنی تکنیکالش بیشتر به این جنبه اشاره.
من چرا دل به تو دادم که دلم میشکنی، یا چه کردم که نگه باز به من می نکنی؟ دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست، تا ندانن در ایفان که تو منظور منی. دیگران چون بروند از نظر از دل بروند، تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی. تو همایی و من خسته بیچاره گدای، پادشاهی کنم ار سایه به من برفکنی. بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو.
خب بعد از این بحث یه مقدار گذرا در زمینه مفاهیمی که اشاره کردیم میریم مستقیما راجع به خود همین رشد هیجانی. رشد هیجانی، چون اگر دوستان یادشون باشه ادامه بحثی از همون رشد شخصیت که شامل سلف و آیدنتیتی، خود و هویت و اینجور چیزا میشد، اینا با همدیگه کاملا در ارتباط هستن. یعنی هیجان فرض کنید مثلا با اون مفهوم سلف در یا خود در جنبه سلف استیم یا عزت نفسش کاملا به هم مرتبطن. چرا؟ چون تجربه های مثلا نوجوانی که تجربه های منفی بیشتر داره یا بیشتر تجربه میکنه، ببخشید این هیجان های منفی رو بیشتر تجربه میکنه، گرایش به این خواهد داشت که عزت نفس یا سلف استیمش پایین تر باشه. برعکس نوجوانایی که تجربه های مثبت‌تر بیشتر دارن، یا بهتر بگم تجربه های من، ببخشید میگم تجربه، هیجان های مثبت‌تر بیشتر دارن یا هیجان های منفی کمتری تجربه میکنن، اینا میتونه سلف استیم یا عزت نفسشون بالاتر باشه. همینطور دره نوجوانی، و این مسئله در شکلگیری این فرایند در نوجوانی مطرحه، اون تجربه های هیجانی که نوجوان شروع میکنه داشته باشه در مورد این ایمرجینگ یا رفتارهای در حال ظهور جنسی، رومانتیک یا حتی رفتارهایی مثلا روندن ماشین، این حالتهای هیجانی که با اینا تداعی داره و همراهه، خودش در شکلگیری هویت خیلی نقش داره. یعنی این تجربه های هیجانی اینجوری نیست که فقط تجربه باشن، ارتباط دارن با شکلگیری و حالت عزت نفس، ارتباط دارن با روند شکلگیری هویت در دوران نوجوانی. بنابراین این هیجان و رشد هیجانی تو قالب اون جنبه عام‌تر رشد شخصیتی نوجوان جایگاه خودشو داره.
من یه سوالی که برام پیش میاد وقتی میگی در شکلگیری هویت نقش دارن، شاید اینو بعدم باز خواهی کرد برای ما، فقط میپرسم اگه جوابی الان براش هست یا دیرتر. وقتی میگی شکلگیری هویت، من تو ذهنم میاد که نهایتا اینا یه جوری دائمی میشن، ثبت میشن در موجود و در واقع در سیستم خدا، سیستم عصبی ما. و آیا منظورش اینه که مثلا من اگر آدمی باشم که همیشه میرونم با حالت بگیم خیلی بی‌احتیاطانه، کم و بیش این نهایتا ذاتی و ماهوی میشه و در من میمونه، یا چه منظور دیگه ای داره؟ این جزو تجربیات منه که قبلا به ما یاد دادی در روانشناسی بین تجربه و یادگیری و اینا کمابیش اوورلپ کامل هست، چون هم اثرات مشابهی دارن روی سیستم عصبی. این موضوع رو آیا الان جواب میدی یا بعدا میخوای بازش کنی؟
این اصلا دقیقا بخش مهمی از بحث بعدی ما هست. یعنی وقتی رشد هیجانی رو بحثشو کردیم، ما وارد خود مفهوم کل رشد شخصیتی و همین تمپرمنت میشیم و اینا دقیقا مرتبط با اونه که آیا این ویژگی های شخصیتی یا تمپرمنت حالت پایدار دارن یا تغییر میکنه، اون چیزی که در کودکی و نوجوانی هست در بزرگسالی میمونه یا نه. اینا ما بعدن چون همین تو همین جلسه راجبش بحث خواهیم کرد، اگر احساس این بود که به این بحث پرداخته نشد به اندازه کافی، میتونیم دوباره اون وقت به طور مشخص‌تر راجبش صحبت کنیم بعد از اون مفاهیمی که باز خواهیم کرد.
حتما میتونم این سوال الان پارک کنیم، ولی به یاد خودم میارم و به یاد شنونده ها که همه این بحث ها که به نظر آکادمیک میاد، ولی بحث اصلی در مورد نوجوانانه و اینکه و رابطهشون با آزادی و اینکه ما بهتر بشناسیم این دوره رو و چرا همه اینا مهم هستن برای فهمیدن رفتاری که نوجوانان انجام میدن یا اهمیت این دوره نوجوانی برای شکلگیری شخصیت نوجوان و با آیندهشون که برای همه جامعه مهمه. در نتیجه خیلی حرفایی که میزنی واقعا حرفای مهمیه. میتونیم بریم جلو. مرسی.
خب وقتی حالا بعد از این بحث مفهومی راجع به هیجان، اولش اشاره به این داشته باشیم که اصلا حالت هیجانی در نوجوانی چجوری هستش. چون ما نوجوانی رو در حالا تو ادبیات یا تو ذهنیت مردم به عنوان یه حالت بالا پایین هیجانی نوجوانی رو تلقی میکنن، یعنی نوجوانی رو اون ایموشنال ترمویل یا مثلا بالا پایین شدید هیجانی در نظر میگیرن. یه مقدار این کلیشه‌ایه، یعنی واقعا اون چیزی که حالا تو این بعضی فیلم‌ها یا تو ذهن افراد می‌بینیم که نوجوان مثلا دیگه هیچی رودخانه خروشانه، واقعا اینجوری نیست. ولی بسیاری از مطالعات نشون دادن که به هر حال در نوجوانی، مخصوصا دوره اولیه نوجوانی بعد از اون پیوبرتی یا بلوغ، این حالتهای هیجانی کم ثبات‌تره و اون حالتی که بابش میگیم مودینس، یعنی مثلا حالتی که خلق و خوی فرد سریع تغییر میکنه و یک جور نیست،
شاید دمدمی مزاجی کم و بیش.
آفرین اون کلمه‌ای که شاید بعد دنبالش میگشتن همین بود، نیمت تو ذهنم. دمدمی مزاج‌ترن نوجوانان، مخصوصا در اوایل دوره نوجوانی. یعنی این یه واقعیتیه که در نوجوانان، حالا بیشتر در ابتدای نوجوانی ولی باز در حتی ادامه نوجوانی، اون شدت تجربه هیجانی با اون اتفاقی که افتاده تناسبش به اندازه بزرگسالان نیست. مثلا یه اتفاقی میفته، نوجوانا واکنش هیجانی بیشتری دارن. ما تو این فیلم ها میبینیم مثلا دختر یا پسر نوجوان میخواد بره بیرون یا چیزی میخواد، یا مثلا دوستش اومده، بعد پدر یا مادر یه رفتار خیلی ساده ای کردن، گفتن نه، یا مثلا یه حرفی زدن، بعد میگه you ruined my life، تو زندگی منو از بین بردی. خب مثلا حساب کنیم برای یه بزرگسال چی میتونه زندگیش از بین ببره. برای این نوجوان این که مادرش جلوی مثلا دوستش این حرف ساده رو زده باشه، you ruined my life. خب اینا همین
متنفرم، من میخوام بمیرم. البته باز اینا همه به قول تو استریوتایپ بودن، خب من نباید اینا رو تکرار کنم.
فیلم و داستان خب حالت دراماتیزه کردن داره، زیاد انتقادی اصلا نیست، نمیخوایم که بگیم چه ایراد داره اونا رو اونجور بیان میکنن، ولی به هر حال اینا یه ریشه در یه واقعیتی داره. ولی جنبه مثبت قضیه اینه که بیشتر نوجوانان به شکل اسپانتینیس، خود جوش، در نهایت وقتی به یه بزرگ سال تبدیل میشن، از این حالت مودینس یا دمدمی مزاجی خارج خواهند شد، یعنی یه پایداری و ثباتی صورت میگیره. اما خب برخی از نوجوانان متاسفانه درگیری یه سری مشکلاتی خواهند شد که حالا تو جلسه امروز خیلی گذرا، ولی امیدوارم در ادامه این بحثمون در یک بحث مجزا خیلی مشخص‌تر به این مشکلات خاص دوره نوجوانی بپردازیم. بحثی که حالا هست اینه که این تغییرات هیجانی، این نوسانات هیجانی عاملش چیه. یه جنبه‌ای که تقریبا اتفاق نظر در موردش هست میتونه همون مسئله هورمون ها باشه، چون نوجوانی و بلوغ که بحثش هم پیشتر کردیم، در واقع فرزان برامون این بحث رو باز کرد و توضیح داد، نوجوانی و بلوغ شروع میشه با یه سری تغییرپذیری هورمونی. به نظر میرسه این تغییرپذیری هورمونی با این نوسانات هیجانی یه ارتباطهایی داشته باشن و مطالعات مختلف هم نشون دادن که از لحاظ همزمانی حالا رخداد، این رخدادهای هورمونی یا این تغییرپذیری هورمونی همزمان در نوجوان دیده میشه با این نوسانات هیجانی. البته خب اینجور مطالعات الزاماً مطالعات علی نیستن، اینا میتونن مطالعات از لحاظ فقط اینکه بینشون ریلیشنشیپ هست، یعنی ممکن اصلا یه عامل سومی هر دو اینا رو باعث میشه، ولی این در مطالعات مختلف نشون داده شده به هر حال که حالتای تغییرات هورمونی همزمان میشه با این نوسانات خاص نوجوانی، مخصوصا در رابطه با کودکی که این همه بالا پایین هیجانی در کودکی نرمال به این شکل دیده نمیشه، در نوجوان هست. اما فقط من این اشاره رو بکنم، نقش نوسانات هورمونی احتمالاً کمتر از اون چیزیه که بخواد یک کسی خیلی روش انگوش بذاره و ما باید حتماً در کنارش عوامل دیگه که در مجموع بهشون میگیم تجربه های محیطی رو هم بیاریم، یعنی تجربه های محیطی مثل استرس، نحوه غذا خوردن، ارتباط های اجتماعی، فعالیت های جنسی، گرایش های جنسی، حالا هر جور که بخوایم تعریفش بکنیم، حتی اگه نوجوان هنوز رفتار جنسی نداره، اینا همه به هر حال یه جنبه های رفتاری هستن که گرچه حالا بعضی هاشون مستقیما باز به خود هورمون مربوط میشن، مثل همون جنبه جنسی، ولی به عنوان عوامل محیطی دخیلن در این که در نوجوان ما این نوسانات هیجانی رو بیشتر از کودک و بیشتر از بزرگسال میبینیم.
پس تو وقتی اینجوری به ما یاد میدی در مورد نقش هورمون‌ها، داری میگی که اون دید عامیانه، که من وقتی میگم عامیانه باید بگم منظور لی پرسونه، یعنی خود منم شامل عوامم در این مورد، هیچ منظور تغییرآمیزی توش نیست، کسی که متخصص نیست، اون دید عامیانه که طرف میگه که من امروز عجیب غریبم، فکر کنم هورمونام بالا پایین شده، یا اینکه نوجوانان اینها دریای متلاطمی از هورمون هستن، زیاد هم بی ربط نیست.
قطعاً بی ربط نیست، فقط این جنبه که خیلی توش اغراق نشه و نقش محیطی یا تجربه محیطی نادیده گرفته نشه. مثلا در یک مطالعه که رو دخترای در سنین اولیه نوجوانی انجام دادن، نقش عوامل اجتماعی رو یا عوامل محیطی رو دیدن از لحاظ اون واریانس آماری 2-4 برابر نقش عوامل هورمونی هستش. یعنی به نظر میرسه عوامل محیطی حتی نقش بیشتری از عوامل هورمونی در ایجاد این نوسانات هیجانی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم دارن، ولی بدون تردید نقش عوامل هورمونی به هر حال سر جای خودش هست. ولی این تجربه های محیطی که ما در موردش داریم صحبت میکنیم، یعنی اون عوامل محیطی دخیل در این نوسانات هیجانی یا این دمدمی مزاجی نوجوانا، دوتاش به طور خاص مطالعات نشون داده که از همه مهمترن.
احسان جان، چون این نکته رو اشاره کردی، من میخواستم فقط اضافه بکنم سریع که خیلی از من میپرسن که مثلا نقش فرض کن مثلا ژنتیک در مثلا فلان چیز چیه، به خصوص در مورد اعتیاد این صحبت شد و کلن اینی که گفتی خیلی جالبه برای من، برای اینکه جوابی که من همیشه میدم اینی که ژنتیک در اعتیاد هیچ نقشی نداره، برای اینکه در واقع اعتیاد مسئله شخصی و رفتاریه و ژنتیک مسئله در واقع آماریه در کل مثلا کسانی که داری نگاه میکنی، و اعتیاد از نظر مسئله شخصی یا هر چیزی که پیش میاد بیشتر ارتباط داره به محیط، به اون به اصطلاح تجربیاتی که داشته شخص در کودکی و به ارتباطاتی که با جامعه داشته، با فامیل داشته و غیره داشته. اینا خیلی مهمتر میشه از همه مسائلی که ما به عنوان مسائل بیولوژیک بهش نگاه میکنیم. همیشه چون جامعه ما دوست داره که مثلا یک به اصطلاح نقطه بیولوژی پیدا بکنه، چون شاید بتونیم از طریق اون یه درمانی پیدا بکنیم برای چیزی، ولی همینی که گفتی یادمون انداخت برام.
دقیقاً، و این ارزش حرفت رو بیشتر میکنه فرضاً به عنوانی که خود تخصصت روی این جنبه‌های عصب شناختی و زیستیه، باز خودتو داری تاکید میکنی جنبه‌های محیطی چقدر نقش دارن. این نکته آخری هم که گفتی دنبال یه عامل فیزیکی یا حالا مثلا فیزیولوژیکی میگردن که از اون طریق مثلا بگن حل بشه، اینو منو یاد یکی از دوستای پزشکم انداخت که تعریف میکرد وقتی مثلا خانومه میاد پیش من میگه آقای دکتر ما چی بخوریم که لاغرتر بشیم؟ میگم من میگم خانوم شما باید یه چیزایی رو نخورین که لاغرتر بشی، نه اینکه چی بخورین که لاغرتر بشی. به هر حال ما به عنوان انسان گرایش داریم که چیزایی که با عادت‌ها و حالت‌های اون پترنامون هماهنگ بیشتر بخوایم مسائل رو حل کنیم.
خب این صحبتی که تو کردی فرضاً جالب بود برای من، بس فقط یکم روشن‌تر بشه برای خودم. تو وقتی به طرف میگی که ژنتیک هیچ نقشی نداره، در واقع میخوای با این ضربه‌ای که میزنی واقعا تاکید کنی تفکر اشتباه است. واقعا که منظورت نیست، چون خودت میگی از نظر آماری میشه گفت که ژن یک فاکتوره، منتها تو میخوای بگی که این فاکتور رو که فقط آماری، این که چطوری خودش رو در افراد نشون میده، یادمون نره اثر اصلیش اثر محیط یا انتخاب شخصه. درست فهمیدم یا نه؟
درست فهمیدی، ولی این مسئله خیلی بزرگتر از اینی که اینجا ما به این کوتاهی بتونیم صحبت بکنیم. در واقع از نظر مسئله عمده‌ای که فرض کن همون اعتیاد هست، که خودت میدونی من اعتیاد مسئله بهداشت عمومی بهداشت اجتماعی هم میدونم، از اون نظر مسلماً تأثیر داره، ولی از نظر اعتیاد به اینی که مثلا من چرا معتاد میشم فرض کن به سیگار کشیدن، ولی مثلا رفیقم که اونم تو همون محیطه، یا مثلا برادرم، حتی برادر دوقلوم سیگار میکشه ولی معتاد نمیشه. خب از اون نظر میگم مسئله ژنتیک، یعنی به این سادگی نمیتونی بیاری بگی که اصلا نقشی داشته اینجا. خیلی چیزای عمده تر هست که اینو اصلا میشه به کل فراموش کرد و مسئله رو نمیتونی از نظر ژنتیک حل بکنی.
دقیقا، یعنی با ژن که نمیشه کاری کرد، ولی راههای خیلی چیزای دیگه هست که میشه قضیه رو روش به این مشکل به اصطلاح پرداخت. اینو داری میگی؟
اینو میگم نه با ژن نمیشه کاری کرد، ولی خب ژن به هر حال به یه نتیجه‌ای میرسه. فرض کن یه چیزی رو کم و زیاد میکنه در بدنت، اونو میتونی با یه دارو مثلا تصحیح بکنی، که میشه کرد این کار.
خیلی خوبه تو برگشتی به اینکه چرا ما عادت داریم دنبال این راه حل‌های ساده مثل اون شخصی که گفت من چی نخورم یا بخورم میگردیم. یه جنبش هم همینه که شاید ما بعضی وقتا ما به عنوان اشخاص یا جامعه و سیاستگزارا دنبال راه حل‌های ساده ایم که از راه حل‌های مشکل پرهیز کنیم، یا در واقع از خودمون سلب مسئولیت کنیم که سیاست‌های اجتماعی چقدر اثر دارن تو این موضوعات، و فقط بندازیمش گردن یه چیزی مثل ژن که میگیم یه کارش نمیشه کرد. اینجور میشنوم ازت.
یکی نکته همینه، یکی دیگه هم اینه که وقتی از یک کسی فرض کن بهزاد که اینجا به اصطلاح به عنوان من متخصص علم روانشناسی داره صحبت میکنه، از اون نظر نگاه میکنی، دیدی که علم داره به این موضوع با دیدی که فرض کن شخص که در جامعه معمول هستش یا مثلا اون سیاستمدار داره، اصلا به کل ممکنه فرق داشته باشه و خیلی ها اصلا به دید علم اصلا توجه نمی کنن. حتی در کسایی که گروه فرض کن مثلا درمانی و پزشکی هستن خیلی توجه نمی کنن به علم.
عالی بود، یعنی خیلی ممنون که اینو گفتی و در این حال هم اشتها هم به اصطلاح آتش من رو زیاد کردی که برگردیم هرچه زودتر به بحث‌های اعتیاد که با هم داشتیم و عصب شناسی که در فصل قبل اپیزودهای خیلی خوبی رو اختصاص دادیم و تا بنگیجات اوپیویدم تا کنابینویدم رفتیم و حالا سیگار و مشروب و اینها تو لیستمونه که برمیگردیم بهش در گفتگوهای بعدی. متشکر فرزان. خب بهزاد جان، بعد از این صحبت و این گریز زیبا برگردیم به بقیه صحبت تو.
حتما. داشتم در مورد این بحث تجربه محیطی که بعد تعمیم پیدا کرد به این مباحث بسیار پایه‌ای که الان اشاره کردیم صحبت می‌کردم. دو تا از تجربه‌های محیطی خاص در دوره نوجوانی پژوهش‌ها نشون دادن که بیش از بقیه عوامل محیطی دخیلن در این ترمول یا بالا پایین هیجانی که نوجوانان دارن. یکیش اون انتقال به دوران مدرسه، حالا به سبک قدیمی که تو ایران بود، راهنمایی و دبیرستانه، یا حالا این چیزی که اینجا میگن جونیور های اسکول و سینیور های اسکول. یعنی یکیش خود همین خارج شدن از دبستان و وارد راهنمایی یا دبیرستان شدنه، و یکی شروع تجربه های ارتباط های جنسی و رمانتیک هستش. اینا دو تا تجربه محیطی هستن که نقش بسیار اساسی در این بالا پایین شدنهای هیجانی نوجوانان دارن. این یه بحث کلیتری رو اینجا من نمیخوام خیلی بازش کنم پیش میاره، و اون اینه که اصولاً هر تغییر ناگهانی رو ما بهش میگیم یه استرسور. مهمم نیست مثبت باشه یا منفی، بسیاری از تغییرات ناگهانی گرچه مثبتن بازی استرسورن. مثلا فرض کن یه دفعه، حالا یه دفعه خب یه دفعه که نیست، ولی بچه دار شدن.
بهزاد جان ببخشی تو استرسور اگه بخوایم فارسی بگیم چه بگیم؟ استراب ساز چی بگیم؟
عامل استرس.
استرس تو فارسی دیگه،
ولی استرس و همین استرس تا اونجایی که من میدونم تو فارسی هم میگیم دیگه.
آره درست میگی، استرس و استرس فشار عصبی اینا. شاید ادامه
هر تغییر ناگهانی حتی مثبت میتونه اصلا استرسور هست. تأکید میکنم این مسئله ناگهانی بودنش، چون وقتی استرسور، بذار تعریف کنم خود استرسور. استرسور یعنی یه تغییر ناگهانی که میتونه سازگاری ارگانیسم یا فرد رو با محیط خودش به هم بزنه. حالا این که محیط میگم، محیط فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی، تحصیلی، همه چی هست. وقتی یه تغییر ناگهانی به وجود میاد، این سازگاری فرد از اون حالتی که با محیطش بوده یه دفعه به هم میخوره و به این علت ما میگیم استرسور. وقتی این تغییر ناگهانی به وجود میاد و این سازگاری به هم میخوره، تجربه‌ای که خود فرد میکنه استرس هست. البته یه تجربه نگاتیو ایموشن یا هیجان منفی، ولی بسیار هلتی، به خاطر اینکه کمک میکنه به ما که پرواکتیو و فعال باقی بمونیم با استرسور درگیر شیم، مگر اینکه استرس خیلی بره بالا که اون وقت میشه آن هلتی یا غیر سالم. به هر حال تجربه مثبت هم مثلا بچه دار شدن، یه آدم بچه میاد تو خونش، ازدواج کردن، مهاجرت، اینا همه تجربه تغییرات ناگهانی مثبتن، چون طرف تلاش براش میکنه، هزینه براش میکنه، ولی با این حال استرسورن، یعنی زندگی و سازگاری فرد یه دفعه به هم میزنن. خب البته به طور نرمال استرسورهای مثبت راحت تره که فرد خود به خود دوباره به سازگاری برگرده تا استرسورهای منفی، ولی به هر حال اینجور هست. ورود به دبستان، از دبستان به راهنمایی و دبیرستان هم خودش یه استرسوره، چون اینا محیطای متفاوتی هستن. این محیطای دبیرستانی یا راهنمایی در مقایسه با دبستان به قول معروف less protected ترن، یعنی کنترل کمتری توش هست، کمتر اون حالتای less personal هستن، یعنی فرد بیشتر اوپن میشه یا باز میشه جنبه‌های مختلفش در مورد دیگران. در نسبت مثلا تصورش تو بکن، در دبستان معمولا بچه‌ها یا لااقل دوران ما اینجوری بود، همو حتی به اسم فامیل صدا می‌کردن، نمی‌گفتن اسم کوچیک همو، ولی همین که می‌رفتیم تو راهنمایی یا دبیرستان دیگه رایج نبود همدیگر رو خیلی به اسم فامیل صدا کنیم، به اسم کوچیک صدا می‌کردیم. این جنبه less personal که میگم مثلا اشاره به همینه. و همینطور فعالیت‌های راهنمای دبیرستان بیشتر گول اورینتد و هدفمندتر میشه. خب اینا همه تغییرات ناگهانی هستن. این انتقال از این محیط باثبات‌تر به محیط به هر حال تغییرپذیرتر دبیرستان خودش یه استرسوریه که نقش داره در این بالا پایین شدن هیجانی نوجوانان. یکی دیگرشون هم همین شروع تجربه‌های رمانتیک و جنسیه. و من میخوام تأکید کنم تجربه های رمانتیک جنسی، چه واقعی چه تخیلی، بسیاری از اینا میتونه ذهنیت خود فرد باشه. منظور نیست حتما یه نوجوان درگیر یه رابطه عاشقانه میشه، ولی همون تفکرات و تخیلات خودش تجربه هایی هن که فرد پیش از این نداشته یا به این شکل اصلا نداشته در دوره کودکی. به هر حال اینا خیلی دخیله. همین در مورد روابط واقعی یا تخیلی جنسی یا رمانتیک یه مطالعه نشون داده که تو دانش آموزای کلاس 9 تا 12 یعنی دبیرستان، حداقل 1/3 از هیجانای شدیدی که اینا تجربه میکنن مستقیما تداعی داره یا ارتباط داره با همین روابط واقعی یا تخیلی رمانتیک یا جنسیشون. من بخوام به هر حال در انتهای این قسمت جمع‌بندی کنم، تأکید میکنم چون بحث این قسمت این بود که چه عواملی در هیجان و حالت هیجانی نوجوان دخیلن. ما گفتیم هم هورمون ها هم تجربه های محیطی، و به نظر میرسه که هر دوشون دخیلن، هم هورمون ها هم تجربه های محیطی، گرچه تجربه های محیطی بیشتر هم در این نوسانات هیجانی که نوجوان داره، هم از چیز دیگه که الان میخوام بهش اشاره کنم، قابلیت هیجانی نوجوان. حالا منظورم از قابلیت هیجانی نوجوان چیه؟ تواناییشون برای کنترل هیجاناتشون و درک هیجانات دیگران. و اینجاست که یه مقدار ارتباط مستقیم پیدا میکنه با اون رشد شناختی نوجوان این قضیه، چون اون چیزی که ما بهش میگیم قابلیت هیجانی یا emotional competence در واقع یعنی افزایش هم آگاهی هم توانایی نوجوان برای درک و کنترل هیجانات خودش و برای درک اثر هیجاناتش و بیان هیجانیش بر دیگران و همینطور درک و فهم حالت هیجانی دیگران. این خودش یکی دیگه از تغییرات هیجانیه که در نوجوانی میبینیم که در کودکی نبوده.
خیلی جالب بود. یعنی این قضیه قابلیت هیجانی رو دو تا جنبه براش تعریف کردی، هم شناخت خود و فهمیدن احساسات خود یا هیجانات خود، و هم بتونی تشخیص بدی هیجانات دیگران رو، که مثلا میدونیم تو بعضی از به اصطلاح ناهنجاری های روانی عده این مشکل رو دارن که اصلا نمیتونن، و این دوتا به هم ربط دارن یا کاملا جدا؟
نه کاملا به هم مرتبطن، یعنی هر دوشون در کنار هم دیگه و تنیده با هم دیگه این توانایی رو شکل میدن، این توانایی یا قابلیت هیجانی رو شکل میدن.
ولی منظورم این بود که آیا ضعف در یکی میتونه ضعف در اون یکی رو هم نشون بده، یا میتونه یه آدمی توی یه زمین یه زمین قوی باشه و توی زمین ضعیف؟ خیلی میگی معمولا با هم ربط دارن.
ممکنه ببینید چون هر دوشون از یه قابلیت شناختی واحد میان، اگر ضعفی هست انتظار میره در هر دوش باشه، ولی خب به هر حال یه فرد ممکنه مثلا یه نوجوان درک بهتری از اون ایموشنال سایکلای خودش داشته باشه، یعنی اون چرخهای هیجانی خودش، ولی ممکنه حالا مثلا اون هیجان خانی خوب رو به همون اندازه در دیگران نداشته باشه، ولی انتظار نه در حالت نرمال نوجوان به یه شکل متناسبی هر دو قابلیت رو با هم رشد بده، به خاطر اینکه هر دوشون از یه زیرساخت شناختی واحد میان. یکی از همین توانایی های جنبه های توانایی شناختی، یکیش هم یا شناختی در مورد هیجان، یکیش همین آگاه شدن به این چرخه های هیجانی. مثلا فرد خودش متوجه میشه وقتی عصبانی میشه و رفتار پرخاشگرانه میکنه، بعدش بهش احساس گناه دست میده، یعنی میتونه ارتباط بده این احساس گناه رو به، یا بفهمه این احساس گناهش اصلا مرتبطه با اینکه چرا این کارو کرده. خب اینا نقشه کنترل کننده و بهینه سازنده، اگر بخوام بگم اپتیمال کننده، داره برای همین رشد هیجانی که داریم در موردش صحبت میکنیم. یا همون نوجوان مهارت بیشتری، وقتی میگم نوجوان دارم در مقایسه با کودک میگم، نوجوان مهارت بیشتری پیدا میکنه از اینکه درک بکنه هم اون ایموشنال اکسپرشن یا بیان هیجانی خودش چه اثری رو دیگران داره و هم چه هیجانات یا ریاکشن هایی تو اونا ایجاد میکنه، و از این لحاظ نوجوان درک و کنترل بهتری میتونه داشته باشه، اینکه هیجانات خودش رو کنترل کنه یا نشون نده در یه بافت و کانتکست اجتماعی. یه کودک وقتی مثلا عصبانی میشه خیلی راحت‌تر ممکنه اون عصبانیتش رو نشون بده، فارغ از اینکه چه بر سر اون رابطه میاره، ولی یه نوجوان درک و آگاهی بالاتری از این داره و متوجه این قضیه میشه. و این جنبه مهمیه، چون یکی از این مهارت‌ها که حالا الان بهش اشاره می‌کنم این تواناییه که میتونه بفهمه هیجانی که احساس می‌کنه الزاماً لازم نیست منعکس بشه در رفتاری که ازش بروز می‌کنه، یعنی میتونه هیجان رو داشته باشه ولی الزاماً بر اساس اون هیجان رفتار نکنه. این توانایی‌ها در بیشتر نوجوان‌ها به وجود میان، ولی باز متأسفانه برخی از نوجوان‌ها ممکنه این کنترل هیجانی یا قابلیت هیجانی رو درست رشد ندن، و معمولا این حالت تبدیل میشه به این عدم توانایی، تبدیل میشه به حالت افسردگی، خشم یا کنترل هیجانی پور، یعنی به حساب کم در نوجوان، که خودش از لحاظ رفتاری میتونه منجر بشه به استفاده از مواد مخدر، بزهکاری، یا حتی بیشتر در دخترها اختلالهای غذایی مثل آنورکسیا نروزا فرض کنید، که اینا همون جنبه های مشکل زا هستن که امیدوارم در ادامه بحثمون، نه امروز، در ادامه بحث کلیمون یه بخشی در مورد این قسمت داشته باشیم. من فقط در مورد این قابلیت هیجانی به چند تا جنبه عینی ترش اشاره کنم. وقتی میگیم این قابلیت هیجانی، یکی آگاهی نوجوان به این که بیان هیجانیش نقش مهمی در محیطش و شکل دهی به رفت و ارتباط های اجتماعیش داره. یکی این که توانایی بیشتری پیدا میکنه که از طریق کنترل و تنظیم درونی هیجانهای خودش رو کنترل کنه. یکیش این که درک، همونجور که گفتم، درک میکنه هیجانی که داره، خشم، افسردگی، هرچی هست، الزاماً لازم نیست و میتونه در رفتار یا حالت بیرونی ظاهر نشه، میتونه یکم این مودش پایین باشه ولی خودشو خیلی غمگین نشون نده، میتونه عصبانی باشه ولی خودشو مثلا کول نشون بده. اگر لازمه، من نه اینکه توصیه دارم میکنم افراد نادیده بگیرن هیجاناتشون، منظورم اینه که در کانتکست های درست. فرض کنید تو مدرسه معلمت باید یه کمی برخورد جدی کردی، تو عصبانی شدی، خب نباید برگردی این عصبانیت رو به معلم نشون بدی، چون پیامت های جدی خواهد داشت. نوجوان خب درک بهتری برای این خواهد داشت. یکم آگاهیشون به این که فارغ از این که شدت هیجاناتشون چیه، لازم نیست توسط اینا حالا اصطلاحش overwhelmed بشن، یعنی مجبور نیستن له بشن زیر هیجانشون، یعنی میتونن در واقع هیجانی رو داشته باشن ولی خیلی ایمپکتشون نکنه یا اثر منفیشون نذاره. و در نهایتش همون چیزی که خودتو یه کمی بساب گسترشش دادی بحثو، همون توانایی فهم هیجان‌های دیگران که فوق‌العاده اهمیت داره در برقراری رابطه سالم با محیط.
دوستان ممنونم که به قسمت اول هفتمین گفتگو از مجموعه گفتگوی نوجوانان و آزادی گوش کردید. تو قسمت دوم که در اپیزود بعدی منتشر خواهد شد، موضوع شخصیت انسان و شکلگیری شخصیت نوجوانها رو جنبندی میکنیم و همینطور در مورد خلق و خو یا مزاج انسانی صحبت خواهیم کرد. پس مثل همیشه وعده ما تا اپیزود بعدی فراگفتار، شما رو به خرد میسپاریم.